اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما در ضمن این بحث یک بحثی رو وارد شدیم. اون بحث این بود که چه کسایی میتوانند مال بچه رو یا مال یتیم رو به عنوان قرض بردارند. خب یه موردش موردی بود، حالا قبل از این من یه چیز رو فراموش کردم از بحث سابق تکمیلش بکنم بعد بیام وارد این بحث بشم. ما در بحث‌های سابق این مطلب رو عرض کردیم که اگر تجارتی انجام بشود که شخص شایستگی قرض برداشتن رو نداشته باشه، این تجارت برای یتیم واقع میشه و رو همین جهت ما این بحث رو مطرح میکردیم که کجاها این شایستگی قرض برداشتن هست یا شایستگی قرض برداشتن نیست. یه صغرای این قضیه رو مخواستیم تعیین کنیم. ما گفتیم که خب در بعضی اشخاص میتونن قرض بردارن، ولی میتونه قرض برداره به شرط ملاعت و اینها و اون که حالا بعدن صحبت میکنه. یه نکته ای رو اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که در روایات ما هست که جایی که شخص نمیتونه قرض برداره، اگر این ربح برای یتیم واقع میشه. اینجا تو کلمات این عبارت به همین شکل در کلمات فقهای قدمای ما وارد شده. از زمان شهید اول یک قیدی اینجا اضافه شده برای اینکه تجارت برای یتیم واقع بشه، باید تجارت با عین مالش باشه، ولی اگه تجارت کلی باشه و در مقام ادا مال یتیم پرداخت بشه، نه ربح مال خود اون شخص است و به این شکل. ولی همچی قیدی نه در کلمات فقهای سابق هست و نه در مقام در روایات هست. و همین جهت مرحوم صاحب حدائق انکار کرده این قید و گفته این قید تو روایات نیست، ما باید به طور کلی بگیم که در جایی که شخص حق قرض برداشتن نداشته باشه، این ربح برای یتیم باشه و به نظر میرسه حقا با صاحب حدائق باشه. با یه توضیح ببینید، یه موقعی شخص از اول اصلا تجارتی که انجام میده یه تجارت کلی کرده، به مال یتیم هم کار نداشته، در مقام ادا مال یتیم آماده پرداخت کرده به عنوانه، این مورد بحث نیست. مورد بحث جایی هست که اصلا به اتکای مال یتیم آمده تجارت کرده، اون طرفش هم چون دیده این مال یتیم دستشه حاضر شده با این تجارت بکنه، یعنی به این پشوانه این تجارت، پشوانه‌ای که طرفین روش تکیه کردند و امثال اینا، این مال یتیم بوده، به طوری که اگر این مال یتیم نباشه اون طرف حاضر نبود اصلا یه همچی تجارتی رو انجام بده و امثال اینا
و.
یعنی بحث سر این هست، میخوام بگم که تجارت با مال یتیم کجا صدق میکنه. من عرضم اینه
اینجا
هم احتمالاً بشه گفت که تجار مالی یعنی بارا مشابه من خبری نداره، اما میدونه که این آدم معتبریه تو معاملاتش و این پول از اون خواهد.
نه حالا به هر حال من چیز روشن‌ترش رو میخوام بگم، حالا هر جایی که من اینو میخوام بگم، میخوام حالا اون که شما میگید که اون طرف قضیه است، من میخوام بگم هر جایی که تجارت با مال یتیم صدق بکند، تجارت با مال یتیم صدق بکند، که مثال روشنش جایی هست که شخص هم خودش هم طرف موقع چیز قرار داشتن از این مال بردارن، ولی کلی چیز کردن، ولی به اعتماد این. حالا شما یه مقدار بیشتر میگید، میگید همین که فروشنده موقع خرید، موقع این که میخواد معامله کنه، میخواد این مال یتیم رو پرداخت کنه، همین مقدار کافی است به این که تجارت با مال یتیم صدق کنه. حالا اون باشه نباشه، من مثال روشن تجارت با مال یتیم این هست که ولو به نحو کلی تجارت میشه، از اول تجارت به اعتماد این ماله، پشوانه تجارت، این که هر دو طرف مثال روشن شد. به نظر میرسه که هر جایی که تجارت با مال یتیم سر بکنه، ولو انشای تجارت انشای کلی باشه، این باید رد به یتیم. یک امر تعبدی خاص هست که شارع اینجا جعل کرده، و هر جایی که، و من هیچ قید نه در کلام عرض کردم، نه در کلامات فقها ها قبل از شهید اول این قید وجود داره، نه در روایاتش وجود داره، و بسیاری از تجارت ها کلی انجام می شده. که ما بخواییم تجارت کلی رو از تحت این دلیل خارج کنیم، به نظر می رسه خیلی وجهی نداشته باشه. هر جایی که تجارت با مال یتیم صدق بکنه، این ربحش برای یتیم واقع میشه. این به نظر می رسه که جاییده که تجارت کلی باشه. بونم دارم بعد خصوصیت دیگه هم تو کلمات بعضی از فقها هست، اون رو وجه به نظر نمیرسه داشته باشه. خب حالا عرض کردم اینا یک نکتهی در اینجا وجود داشت، اون این بود که در صورتی ربح برای یتیم واقع میشود، که اونم مقدمه بود که گفتیم هر جام که ربح برای یتیم واقع میشه زکات مستحب میشه. در چه صورتی ربح برای یتیم هست؟ در جایی که متجر حق این که مال رو بر خودش قرض برداره نداشته باشه، یا عملا بر نداره، جایی که عملا بر بداره ولی حق نداشته باشم، این مثل این است که به اصطلاح. خب حالا بحث این هست که کجا حق قرض برداشتن داره. روشن‌ترین موردش جایی که ولی ملی باشه و برای خودش قرض برداره، ولی باشه، ولایت و ملاعت، این دوتا قید باشه، این روشن‌ترین مثالش. اما در غیر این صورت‌ها چی؟ آیا حق قرض برداشتن هست یا نه؟ ما عرض می‌کردیم یکی از موارد در مورد مادر هست. در روایاتی در مورد مادر گفته شده که مادر میتواند قرض برداره. یکی در مورد پدر هست که از روایات استفاده میشه که پدر ولو ملیع نباشه میتواند قرض برداره. حالا اینا رو میخواییم یکی یکی در مورد صحبت کنیم. این دو تا بحث به هم مرتبط هم هست. بحث عرض کردم مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد تصریح میکنه که در پدر شرط ملاعت نیست، یعنی نه ازش استفاده میشه که در مادر شرط ملاعت هست. ما عرض میکردیم خب روایات متعددی داریم در مورد این که مادر میتواند مال فرزند رو قرضاً برداره. صحبت سر این هست که آیا این، اولا چند تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال اینه که آیا این که مادر میتواند مال فرزندش رو قرضاً برداره، مادر به ماه و مادر هست، یا مادر در صورتی که وصی باشه در صورتی که ولی طفل باشه همسال اینها، این یک سوال. چون بعضی از فقهای ما این رو حمل کردن به صورتی که یه تعبیر توی دروس بود که عبارتشو خوندم، من یه بار دیگه عبارت دروس رو میخونم، یه نکته ای رو میخوام در مورد عبارت دروس عرض کنم. برگه جدا نوشته بودم که نهی بردم برگه شد ماشینه، ولی حالا مطلبشون میگه در مورد این که آیا مادر میتواند قرض بردارد، اینا اختلاف بین فقها هست. شیخ و ابن براج قائل هستند که مادر میتواند قرض بردارد و ربما حمل علی الوصیه. این کلمه وصیه دو جور میشه از جهت ادبی خوندش، یکی این که مصدر گرفت، یکی این که وصیه رو اسم همون وصیه که تای تأنیث داره، یعنی المرأت الوصیه، هر دوش یکی از جهت معنایی فرق نمی کنه، ولی این وصیه رو یعنی المرأت التي تكون وصیه. و تو بعضی عبارت ها گاهی قد گفتن حملت علی الولیه، ولیه هم ولیه با تای تأنیث، این هم وصیه، هم وصیه با تای تأنیث ممکنه باشه. علی تقدیر بعضی ها این روایات رو اینجوری حمل کردن. خب این یه سوال، یعنی در صورت وصیه، در صورتی که مادر وصی باشه معنیش فرق نداره، یعنی علی الوصیه یعنی در الا صورت کون الام وصیه. این عدد معنوی، عدد ادبی بخواستم بگم که این دو جور عبارت رو میشه از جهت ادبی معنا کرد. تو بعضی کلمات فقها ولیه هم تعبیر کرده، ولیه همین ولیه به علاوه تای تأنیثه. این یه نکته، یه سوال. یه سوال دیگه این هست که این مادر که میتواند قرض برداره مال بچه صغیره یا بچه بزرگش هم میتونه برداره؟ این سوال در مورد پدرم هست که آیا پدر که در روایات حق مال برداشتن هست، این در مورد پدر صغیره، بچه صغیره یا بچه بزرگم هست؟ این هم دو سوال. سوال سوم این هست که آیا این بحث به بحث واجب و نفقه بود؟ اولا این مادر که میتواند بردارد یا بر ندارد در رفع احتیاجه یا مطلقا میتواند بردارد؟ شرط جواز اقراض علی نفسهی، این که مادر بتواند قرضن علی نفسه بردارد، احتیاجه یا احتیاج نیست؟ و سوال چهارم این که حالا بنابراین که بتواند در ظرف احتیاج برداره، به عنوان اون نفقه، بحث نفقه واجب و نفقه هست چجوریه از اون بابه؟ و یک سوال دیگه این که میتواند بردارد با اجازه ولی باید باشه، در صورتی که وصی ولی نباشه مادر که مفروض اینه که ولی نیست، بنابراین آیا باید با اجازه ولی باشه، با اجازه ولی نباشه؟ اینجور سوالات هست که باید با توجه به اینها روایات رو ببینیم چجوری معنا میکنه. حالا من یه نکته ابتدا عرض بکنم. خب یه دفعه فقها آمدن به این روایات عمل نکردن به خاطر اینکه کردن مخالف قاعده بوده و امثال اینها، به نظر مثل وجهی نداره روایات چرا به روایات عمل نکنه، مجرد مخالف قاعده بودن که باعث نمیشه که، به خصوص این روایتی در مورد مادر اینجور هم نیست که هیچ فتوایی هم نباشه. شیخ طوسی، ابن براج و افراد دیگه هم قائل به این فتوا شدن که قبلا هم فتواشون رو خوندیم، ابن باوی، صاحب فقه رضوی، امثال اینها. تازه حتی اگر بحثای اعراض اینها بخوایم مطرح کنیم، این اعراب اینجا صغرویان وجود نداره. پس بنابراین این که مخالف قاعده هست رو خیلی نباید. یه نکته ای که فقهای چون نمیخوان مخالفت با قاعده بکنن، هی این روایات رو سعی میکنن تأویل کنند. اگر ما از بحث این که نیازی نیست ما مخالف قاعده رو تأویل کنیم، مگر یه روایتی باشه که ظاهرش مخالف قاعده باشه، یه موقعی مخالفت قاعده خلاف ارتکاز اغلایی، خلاف استنکار اغلایی رو همراه داره، ممکنه بگیم اون استنکار اغلایی با یه روایت دو روایت کافی نیست، باید که انه روایت زیاد باشه، چون روایت زیاد نیست نمیشه، اون حالا یه حرفی. ولی این که مادر به خاطر مادر بودنش شارع مقدس اجازه داده باشه که از مال فرزندش قرض برداره، این هیچ استنکار اغلایی که نداره، که یکی از حقوقی که مادر بر فرزندش داشته باشه این که بتواند از مالش قرض برداره، این یک استنکار. بنابراین به نظر میرسه که اینجا باید ما محور رو خود ظهور روایات و جمع بین روایات و امثال اینها قرار داد و این مهمه. حالا قبل از اینکه من برگردم میخوام روایت های مادر رو بخونم، یه نکته عرض بکنم. همین نکته ای که میخوان با روایات رو تا حد امکان با قاعده وفق بدن، باعث شده یه سری توجیهاتی در مورد این روایت صورت بگیره. من فرصت نکردم کلمات همه فقها ها رو ببینم، ولی بعضی از فقها ها رو بعضی توجیهاتی که در این مورد کردن رو میخونم. حالا اگر فرصت کردم فردا یه مقداری چیزهای دیگه یه فقها ها رو هم عرض میکنم. مرحوم مجلسی اول رحمت الله مولا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین ذیل این روایت رو تأویلی برده که مرحوم علامه مجلسی هم در ملاذ الاخیار و مرآت الغول در هر دو به این تأویل اشاره دارن، یه مقداری مبسوط‌تر مرحوم علامه مجلسی دارن. اینها اولا دو تا قید در مورد این روایاتی که بحث اجازه قرض رو چیز کرده مطرح کردن، این رو مربوط به ولد صغیر گرفتن. یک، تازه اون ولد صغیر رو هم که گرفتن با یک تأویل و توضیح. من حالا اول اون روایتی که در این مورد هست یه بار دیگه بخونم. امروز چند دوه شواله؟ ویقدر، نه ویقدر اینجا دیدم میشه نالله و نالله راجعون ارتحال حضرت جوستان و المسلمین آقای الهایسد احمد الخمین رحمه الله 26/12/73 مطابق 16 شوال 1415 هجری قمری روز جمعه بعد از ظهر. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات سیم المنظورین. اون مرحوم شهاب الدین لنکرانی که کتاب بالون بوده، این وفات مرحوم آقای حاج احمد آرن اینجا نوشته، خدا همش به رحمت داره. عرض کنم خدمت شما انگار فقط من قرار بود اینو بیارم چه بخونم جلشم جل اشتباهی. بله، روایتی که هست روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب قال يأكل من فأما الأم فلا تأكل من إلا قرضا على نفسها. که همین روایت در فقیه هم وارد شده به همین سندش انحری حریر محمد مسلم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام که همین روایت در ذیل این روایت مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین فرموده اما الام فلا تأخذ من، میگه لعدم الولایه اذا کان الولد صغیرم، مفروض صغیر بودن بچه قرار داده، میگه الا قرضن علا نفسها اذا احتاجت لنفقت الی ولم یمکن الاذن من الولی، مفروض گرفته که این میخواد نفقه رو به عنوان نفقه برداره و اونم فرض کرده ولم یمکن الاذن من الولی، فهین اذن تأخذه قرضن الا ان یصل الى الولی من الاب والجد له، یعنی جد ابی اول وسی اول حاکم، فینفذون مقترضته ان یکون نفقتها، اون چیزی که قرض گرفته رو به عنوان نفقش تنفیذ میکنن. روضة المتقین جلد 6 صفحه 503. این قرضن هست دیگه، اونش که بن. حالا این چجوری؟ نه میگه فعلا قرضه تا وقتی که اذن دادن، فعلا قرضه، بعد که اونا اذن دادن این قرضش تهاتر میکنه، جا به جا میشه و اونو نفقش قرار میگیره، اینجوری معنا کردن. خب میبینید که خیلی خلاف ظاهره این، اینجوری اینا اصل اینجور معنا کردن ها به خاطر این هست که میخوان طبق قاعده تا حد امکان از قاعده خیلی فاصله نگرفته باشن، میگن خب چون این که قرضن میخواد برداره به خاطر این که خب یه حقی داره، این حق الان کسی نیست که این حقشو ادا کنه، حالا قرضن برداره تو بعدن اونم الان خودش مستقیم نمیتونه این قرض رو تملیک کنه، قرضن شاهد مقدس اجازه داده به عنوان هیلوله به، چون نمی شده که کسی نبوده که مالش رو. خب ببینید که خیلی اینا اصل ذهنیت این هست که ما تا جای امکان کاری کنیم که این روایت رو با قواعد و با چیزها تطبیق بدیم. نه اون میگن این حق این نفقه به عنوان حکمه. حالا این نکترم ضمیمه بکنم، اصلا نفقه این که به عنوان یک حکم وضعی نفقه اقارب رو ما تصویر بکنیم خیلی روشن نیست، اون مقداری که ما نفقه اقارب رو تصویرش هست بحث حکم تکلیفیه، حالا اون یه بحثی هست که نفقه اقارب حکم وضعیه حکم تکلیفیه، البته اگر هم حکم وضعی باشه حکم وضعی مستقر نیست، یعنی به این معنا که اگر نپرداخت مشغول ذمه بشه این مقدارش مسلمه، ولی اینا حالا مثلا ممکنه بخوان بگن که یک نحوه تعلق حق داره، همین تعلق حق میتواند مصحح اینجور چیزا باشه. حالا یعنی میشه از مال ولد بده دیگه، یعنی یک حکم وضعی باشه که این حکم وضعی متوجه وصی باشه، وصی باید از مال ولد برداره بده، ولی اگر پرداخت نکردم به ذمه نمیاد، اینجوریه. نه طبیعتا تکلیفیه، میگم حالا اصل این مطلب که اصلا تکلیفی هست، تکلیفی یا یک نحوه وضعی، وضعیتی وضعی هست که در صورت عدم پرداختن ذمه‌اش مشغول نمیشه اینجور. حالا میگم این مفتری بر این هست که ما یک حکم وضعی بگیریم که ولو حکم وضعی نیست که ذمه فرض بچه رو مشغول کنه، ولی این حکمی هست که متوجه ولی بچه شده و وصی میتواند ذمه او رو، ذمه او که نه، اون که نه، حکم یک نه و حکم تکلیفی، حالا چجوری تعبیر بکنم، نه میشه درست کرد، اونش معنی نداره. حالا
عبارت لنفقت الیه،
یعنی به صغیر میخوره، اذا احتاجت لنفقت الى هذا المال، اذا حالت الى الاخذ من مال الطفل بفرمایید، اما الان فلا تأخذ من، یا به اخذ من بزنید، یا به منها بزنید، یا به مال طفل بزنید. علی تقدیر مراد اینه که احتیاج داشته باشه که از این مال برداره. خب این عبارت روضت المتقین، مرحوم روضت المتقین جلد 6 صفحه 503، مرحوم علامه مجلسی در ذیل همین روایت محمد ابن مسلم در تهذیب در مرات العقول جلد 19 صفحه 104 اینجوری فرمودن: يدل على جواز اخذ من والد باید باشه، والده دیگه، من چقدر خوشخط نوشتم که خودم نمیتونم بخونم. يدل على جواز اخذ الوالد من وال ولدهی به غیر قرضن و هو مخالف للمشهور. حالا اون رو در موردش صحبت میکنیم. و ایضا جواز اخذ الام قرضن خلاف المشهور الا ان یهمل الا ما اذا کانت قیمتن، اون وصیتن که گفتم این قیمتن از همون بابه، در جایی که مادر قیمه باشه. اینجا مشکل قیمتن هست، مشکل قیمتن حل نمی کنه، چون در مورد قیمتن هم ملاعت رو آقایون شرط دونستن، در حالی که این روایت هیچ ملاعت رو شرط نکرد. اصلا فرض چیزش اینه که احتیاج داره، این که مثلا بگیم احتیاج داره بگیم ملی هست، ولی فرد ظاهر احتیاج اینه که مالی که عوضش الان بخواد پس بده نداره، ولی این رو حمل کنیم بر اون یه خیلی زور میبره. نه فعمل اوم فلام تأکل من الا قرضن الا نفسه ها، بحث پدر نیستا، بحث مادر، مادر قرضن میخواد برداره، قرض به خودش بده، بعد که قرض داد بدن بخوره. اگر چیز باشه، قیمه باشه، یعنی ولیه، ولی ملی، اون میتواند قرض برداره، اون روشنه. نه نه لازم نیست، به تجارت ربطی نداره، میتواند به عنوان قرض برداره، ولی به تجارت ارتباط نداره. نه اون تجارت یکی از شونشه، میتونه بر خودش قرض برداره، قرض که برداشت دیگه میشه ملک خودش، ملک خودش رو میتونه بخوره، میتونه تجارت کنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه. اون قرض برداشتنش، حالا ما چون بحثمون در مورد تجارت بود قرض برداشتن، ولی قرض برداشتن لتجارتش نخوابیده. اینه که الا یهمل الا ما اذا کانت قیمته. حالا در مورد پدر بعضیات شرط ملاعت رو حذف کردن مثل جامع المقاصد، ولی من یادم نمیاد در مورد مادر کسی بخواد این شرط چیز رو بخواد حذف کنه و اینا. حالا او کان الاخذو به اذن الولی، اونم یه مرحله. خب حالا شما بگید که این از باب نفقه است، میخواد نفقهشو برداره، این ایشون میگه که نمیشه به نفقه حمل کرد، چون اینجا تفصیل قائل شده بین پدر و مادر، میگه پدر میتواند برداره و بخوره، ولی مادر نمیتواند الا قرضن. اگه بحث نفقه است، خب هر دو میتوانند، چون نفقه هم نفقه پدر واجبه بر فرزند در صورتی که فرزند دارا باشه و پدر احتیاج فقیر باشه، هم نفقه مادر و فرزند مشترک، این فرقی نداره. ول حمل علی النفقه مشترک بینهما الا ان یهمل، که هم کلام پدرشون آورده، الا ان یهمل علی انها تاخذ قرضا للنفقه الا ان تر الولی فینفذه. فعلا قرض برمی‌داره تا بعد ولی رو ببینه، ولی اجازه بده که این بشه به اصطلاح نفقه واجبش که اون قرض از باب قرضش ادا بشه و امثال اینها.
اصلا برداشتن
نه اون دیگه میدونید، نه اینکه این خلاف قاعده نیست، اینم خلاف قاعده است، ولی خلاف قاعده ای که هر چی میتونن کمتر، یعنی خلاف قاعده است که دیگه این مقدار رو ریسیبلی در میکنیم، ولی این مقدار اشکال نداره. اینا سعی میکنن تا حد امکان مقدار خلاف قاعده شو سطحشو بیارم پایین، یه قدری اون سطیر نباشه. میگن این مقدار ولی خلاف قاعده است، ولی خلاف قاعده نیست که کنه نشه با این روایت بهش ملتزم شد، خلاف قاعده یه کمی. بله میگفتش که بنده خدایی به لهجه افغانی میگفت ما افغانی ها زیر بار زور نمیریم مگر اینکه خیلی زور پر زور باشه. حالا این خلاف قاعده میگه زیر بار خلاف قاعده، این خلاف قاعده بعضیش پر زوره بعضی کم زوره، میخوام خلاف ظاهره رو کم زور کنم که بشه زیر بارش نفت. چیه؟ نه 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 بابا اینجور نیست، به هر حال چیز داره خلاف قاعده داریم تو خلاف. گفت دو دوتا چند تا؟ گفت ده تا. گفت دو دوتا چهار تا، فوقش پنج تا. ده تا نه، حالا این فوقش این شکل. خب این همه عبارت مناط العبور. حالا اینجا از کنم بعضی ها اون طرف چون دیدن که این روایت رو نمیشه بر نفقه حمل کرد، چون نفقه بین زن بین مرد بین پدر و مادر مشترک هست، اومدن برعکس روایت رو کاری کردن که مربوط به نفقه نباشه. شیخ حسین آل عصفور بهرانی این روایت رو در ذیل این روایت داره، میگه کنل ام خونا محمولتون علال متزوجه فتجب نفقه علیه لا علا ولده ها. این ام محمول بر متزوجه باشه، وقتی متزوجه شد نفقه بر فرزند واجب نیست که مادر بتونه برداره، نفقه بر شوهرشه، وقتی بر شوهرش بود فرض نمیتونه از مال فرزند برداره چون واجب و نفقش نیست. وقتی نه حالا فرض کرده که مثلا به اصطلاح به هر حال اینجوری حمل کرده که بتواند تفصیل بین پدر و مادر رو توجیه کنه، این در واقع و نفقت و الحمل علی النفقه مشترک دو بینهما، این میگه مربوط به نفقه نیست چون حمل و نفقه که مشترک بینهما، پس این اصلا مربوط غیر نفقه است، دقیقا برعکس اون حملی که مرحوم مجلسی اول کرده شیخ حسین آل عصفور اینجوری کرده که در انوار لمامه جلد 10 صفحه 408 اینجوری تعبیر کرده. همچنین یه کتاب دیگه داره صداد العباد، اون هم 436 همینجور از ظاهر ان حکم الام فی هذا الخبر و نحوهی محمول علی وجود زوج لها فتجب نفقتها علیه لا علی ولده ها. اینجوری نه 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 اون از جهت دیگه، این بحثش این هست که ذاتن میخواد روایت رو، این شیخ حسین آل عصفور بحثش مخالفت قواعد نیست، خود روایت رو میخواد کاری کنه که کنه طبق قاعده گفته اگه نفقه باشه فوقش اینی که نفقه باشه میتونه نفقه رو برداره، نفقه رو هم به عنوان یک حکم وضعی گرفته که خب اگر حکم وضعی در مرحله اول ولی وجود داره خب ولی میده، اگر ولی نمیشه خب حکم تکلیفیه، کنه یک نوع حکم وضعی دانسته و میتواند مادر برداره همچنان که پدر هم میتواند برداره، اینجوری تصویر کرده. حالا چی؟ میگم حالا من این بحث چیزای دیگه فقها رو ندیدم در مورد روایت، فرصت نکردم، یه مقداری این مصاحبه های ورودی ما رو چیز کرد که نرسیدم کامل به هر حال بحث رو به سم تکمیل کنم. ولی حالا ببینیم اذیت روایات چه شکلیه. روایات ما بعضی روایات داریم که در ظرف احتیاج گفته مادر میتواند قرضن برداره، بعضی روایات قید احتیاج نداره. ببینیم آیا یکی از موضوعاتی که گفتم، سوالاتی که در این بحث هست، این که اصلا این اولا تو روایات هیچ قید نمیدونم بس حمله به وسیع و حمله به قرض و نفقه و اینا، همه اینا خلاف ظاهر روایاته. تمام اون قیدایی که این وجهی نداره اونها رو، اون تنها چیزی که در روایات میتوانیم بحث کنیم این بحث هست که آیا مادر مطلقا میتواند بردارد یا مطلقا بر نمیتواند بردارد. یک، دوم این که این اختصاص داره به صغیر بودن بچه یا بچه کبیر رو هم شامل میشه. این دو جهت رو باید در روایات بررسی کرد که آیا بحث اول، بحث احتیاج، تو بعضی روایات ما در خصوص صورت احتیاج گفته مادر میتواند قرض برداره. این البته شرطیت احتیاج استفاده نمیشه، همچنان که مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان به این مطلب اشاره کرده. بنابراین ممکنه ما روایات دیگه که اطلاق داشته باشه بگیم اون صورت احتیاج رو سوال کرده، امام فرموده در صورت احتیاج میشه برداره، ممکنه مطلقا بتونه قرض برداره. ببینیم آیا این اختصاص به صورت احتیاج داره یا احتیاج نداره، اینو ملاحظه بفرمایید و ما روایات رو فردا انشاءالله بحث مادر رو به یک انجامی میرسانیم. البته ما این من پس فردا انشاءالله عازم کربلا هستم و دعاگوی همه دوستان. من یک شنبه برمیگردم، انشاءالله دوشنبه بحث رو ادامه میدیم. ما تا جایی که به هر حال درس هایی و رضا قلیون هست بحث ادامه میدیم، چون بحثم بحث پدرش رو به نظرم میخواد این بحث رو یه انجامی برسونیم خوب هست. بحث تموم شد، وارد بحث جدید نمیشم، ولی امشب نیست که بس راهنما بشم. خب محدوده امتحانی رو رفقا خوب از همین بحث ابتدای زکات بر سبی، 15 جلسه از اول زکات بر سبی
مراجعه کنن، شیخ
حسین آرسول
مراجعه
نمی کنن،
شما نرسیدید چجوری
مراجعه کنن؟ آقای شهیدی یه موقعی مطلقی به ما گفت، ما از اون مطلق استفاده می کنیم. گفت ورنگی هر وقت که وقت نکردی می نهی به رجال بخره حرف داری رجال که حرف داری که به هر حال بر افراد سودمند باشه. گفت ما نمی دونیم، ما باید مطالعه روز به روز بشه.